رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 2 مارس سال 2008 است و من خیرمان بقزاده شما را به شنیدن نشی اولی برنامه دعوت میکنم. نخست تازه ترین خبرهای ساعت. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد ضمن بازدیدش از عراق اتهامات آمریکا را رد کرد که میگوید تهران جنگیان شیعه مذهبی عراقی را برای کشتاری سربازان آمریکایی مسلح میکند. احمدی نژاد گفت که مردم عراق آمریکا را دوست نمیدارند. اظهارات وی بعد ملاقات با نخست وزیر عراق نوری المالکی در بغداد پخش شد. چند ساعت پیش از این احمدی نژاد در ملاقات با همتای عراقیش جلال طالبانی گفت که دیدار و گفتگوهای آنها در فضای دوستی و برادری جریان گرفت و آنها نیت دارند در آینده حد اکثر روابط دو جانبه را گسترش دهند. طالبانی سفر احمدی نژاد را به بغداد تاریخی ارزیابی کرده است. امروز پلیس ارمنستان گفت که در پی زد و خورد پلیس با تظاهرگران ناراضی از نتیجه‌های انتخابات رئیس جمهوری ماه جاری شب گذشته 8 نفر به هلاکت رسیدند. سخنگوی پلیس ساعت شیرینیان هرچند نگفت که آیا کشته شدگان تظاهرگر بودند یا پلیس، اما افزود که در نتیجه درگیری‌های اخیر دستکم 33 نفر مجروح شدند. امروز نیروهای پلیس همراه با تانک و زره‌پوش‌ها خیابان‌های پایتخت شهری یروان را نظارت می‌کنند. شب شنبه رئیس جمهوری رابرت کوچران در رابطه با ناآرامی‌های کشورش به مهلت 20 روز حالت اضطراری جاری کرد. تظاهرگران بخشی ناراضی از نتیجه‌های انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان هستند که 19 فوریه با پیروزی نخست وزیر سرژ سرکیسیان انجامید. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات‌های روسیه، تونس فیروزی در سراسر این کشور بیش از 15% شهروندان قابل رأی در انتخابات رئیس جمهوری اشتراک کردند. رئیس این کمیسیون ولادیمیر چوروف گفت که این ارقام کمی بیشتر از نشاندادهای انتخابات پارلمانی ماه دکبر می باشد. انتظار می رود که انتخابات با پیروزی وارث رئیس جمهوری کنونی روسیه ولادیمیر پوتین معاون اول نخست وزیر دمیتری مدودیف به انجام رسد. طبق نظرخواهی های اخیر تخمین زده می شود که مدودیف 42 ساله و رهبر شرکت واحد گازپروم بیش از 60% رای ها را از آن خود خواهد کرد. پلیس داغستان گفت که بر اثر ترکش بمبای سری راهی یک افسر پلیس و یک موکی مجروح شدند. سخنگوی وزارت داخله گفت ترکش زمانی رخ داد که چند خادم پلیس وارد شهری حسویورد شدند. در این منطقه قفقاز شمالی گروه های سلاح به دست عمل میکنند که غالبان با شورشیان جدای خواهی چچن ارتباط دارند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش و نخست وزیر دانی اندرس فوک راسموسن از کشورهای عضو ناتو دعوت نمودند که ارتشی بیشتر خود را برای مقابله با شورشیان به افغانستان فرستند. در این زمینه دو رهبر در پی ملاقات روبرویشان در رانچوی بوش در کروفورد تگزاس در برابر خبرنگاران اظهارات پخش کردند. بوش گفت که وی نیت دارد در نشست ناتو 2-4 اپریل در بوخارست دولت‌های عضو این پیمان نظامی را برای ارسال نیروهای بیشتر به افغانستان تشویق کند. وزیر خارجه آستریا گفت که علی‌رغم اختلاف‌ها در مسئله استقلالیت کوسوا، اتحادیه اروپا هنوز هم قرارداد مذاکره با صربستان را باز نگه می‌دارد. اورسولا پلاسنیک گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تحمل ثابت قدمانه و سرسختانه در سمت ایجاد روابط حسنه با صربستان گام خواهند برداشت و گفت که مسئله امنیتی برای منطقه بالکان کلیدی باقی می‌ماند. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس گفت که عملیات ادامه‌یابنده ارتش اسرائیل در غزه باعث بازداشته شدن جریان مذاکرات صلح با تل‌آویو می شود. این در حالی است که اسرائیل گفت علی‌رغم تنقیدهای افزاینده بین‌المللی از اقدامات تل‌آویو، حمله ها را بالای جنگیان حماس در کناره غزه افزایش خواهد داد. اتحادیه اروپا ارتش اسرائیل را برای استفاده نامتناسب نیرو محکوم کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه اسرائیل را برای استفاده از حد زیادی نیرو تنقید کرد. نیروهای اسرائیلی گزارش دادند که در پی حمله های آنها بالای غزه 60 نفر از جمله ملکی ها به هلاکت رسیدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به مهمترین مطالب نشر امروزه مجله شامگاهی. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد بعد ملاقات با همتای عراقیش جلال طالبانی در عراق قناعتمندی خود را اظهار کرد. در روسیه انتخابات رئیس جمهوری جریان دارد که به احتمال غالب با پیروزی نامزدی مورد نظر پوتین دمیتری مدودف می انجامد. رهبریت حزب وحدت تاجیکستان امید دارند که در وزارت عدلیه کشور نهایت ثبت نام خواهند شد. امروز با وجود یک روز استراحت بودنش یک روز پرخبر از شنونده عزیز شروع میکنیم از سفر رئیس جمهوری ایران به عراق که از نظر تحلیلگران چون یک بازدید تاریخی عنوان می شود. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد گفت که سفر وی به عراق صحیفه نو را در روابط میان دو کشور باز میکند. این نخستین بازدید رهبر ایران از عراق بعد انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و جنگ 8 ساله میان این دو کشور در پی آن میباشد. بعد رسیدن به فرودگاه بغداد احمدی نژاد راست به دیدن همتای عراقیش جلالی طالبانی شتافت که او را گرم استقبال گرفت. در پی مذاکره میان دو جانب احمدی نژاد گفت که هدف وی از بازدید عراق تحکیم روابط میان دو کشور می باشد که حالا هم از نظر وی در پایه عالی قرار دارد. رئیس جمهوری ایران گفت
این سفر فصل جدیدی در روابط دو جانبه و فضای همکاری در منطقه خواهد بود به فضل الهی.
احمدی نژاد گفت که جانب ها برای رشد روابط میانی هم حد اکثر تلاش خواهند کرد و ایران خواهان دیدن یک عراق متحد، مستقل و پیشرفته می باشد که از آن تمام منطقه بهره مند باشد. طالبانی در نوبت خود این سفر را تاریخی عنوان کرد و گفت که دو جانب مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سوال های مربوط به نفت را بررسی کردند. بعد ملاقات با طالبانی احمدی نژاد به دیدار نخست وزیر نوری المالکی شتافت. در گذشته هر دو مقام ارشد عراقی از تهران دیدن کردند و اینچنین بعدی پاشخوری رژیم صدام سال 2003 بعضی رهبران بلندپایه شیعه مذهب عراقی مثل نوری المالکی مدت در تهران سرپناه یافته بودند. اکثر تحلیلگران میگویند با نظر داشته اینکه بازدید احمدی نژاد از عراق یک ماه پیش از انتخابات پارلمانی ایران صورت میگیرد چنین به نظر میرسد که وی میخواهد حضور کلیدی کشورش را در منطقه و توانمندی ایران را در بازیدن نقش مهم در مسائل عراق به نمایش گذارد. سفر وی به بغداد اینچنین نمایشگر پشتیبانی وی از حکومت نوری المالکی متفق ایالات متحده آمریکا میباشد میگویند روشنفکران و این هم در حالی که روابط میان تهران واشنگتن دوچاری مشکلات زیاد با ویژه بر سری برنامه‌های هسته‌ای ایران میباشد. علی‌رغم این که در این آخرها مناسبات سیاسی، اقتصادی و مذهبی میان عراق و ایران در حال پیشرفت است، تهران پیوسته ناخوشنودی خود را از حضور حدوداً 140 هزار سرباز آمریکایی در خاک عراق در طول 5 سال بعد سقوط رژیم صدام حسین نمایش داده است. اما در واشنگتن آیا نسبت سفر احمدی نژاد به عراق چیگونه واکنش نشان دادند؟ واشنگتن گفت که از سیاست دولت ایران در سمت معتدل سازی وضع در منطقه استقبال میکند، اما رفتار تهران برعکس این را نمایش میدهد. مقامات آمریکایی پیوسته تهران را در کوششی به هم زدن وضع امنیتی در منطقه و به ویژه وضع عراق عیبدار کرده گفتند که تهران جنگیان شیعه مذهب را با سلاح و مهمات جنگی تامین میکند تا که برای کشتار سربازان آمریکایی استفاده شود. و روز یکشنبه در بغداد احمدی نژاد با تاکید دوباره به موقع کشورش این گونه اتهامات آمریکا را رد کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
امروز روز انتخاب رهبری نوی روسیه است و ساعت 8 صبح شهروندان این کشور در نقاط مختلف آن پای صندوق های رای رفته به نامزدی مورد نظر خود آواز دادند. هرچند از آغاز گفته می شد که نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری روسیه غیر منتظره نخواهد بود چون که با پشتیبانی دیدن نامزدی معاون اول نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف از جانب رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین دیگر اکثر دریافتند که نتیجه های انتخابات هم به فایده او انجام خواهد یافت. هرچند ظاهرا انتخابات روسیه در شرایط بدون رقابت نمی گذرد. سه نامزد دیگر انتخاباتی ولادیمیر ژیرینوفسکی، گنادی زیوگانوف و آندری باگدانوف هم آمادگی خود را برای مبارزه برای کرسی رئیس جمهوری اظهار کردند. اما با نظر داشته اینکه مقامات برای شرکت در انتخابات نامزدهای مستقل ضد کرملین گاری کاسپاروف و میخائیل کاسیانوف را راه نداده برای نظارت انتخابات سازمان‌های بین برای نظارت انتخاباتی سازمان‌های بین‌المللی محدودیت‌ها جاری کردند، اکثر تحلیلگران می‌گویند که کرملین از پیش نقشه سری قدرت آوردن مدودف را کشیده است. همکار ما محمد رحیمی سایدر از مسکو روز انتخاباتی روسیه را چنین خلاصه می‌کند.
انتخابات پرزیدنتی روسیه روز یکشنبه در مناطق سیبری این کشور انجام می‌یابد. در منطقه اروپایی آن ادامه دارد. در روسیه که 11 کمربند ساعتی دارد، انتخابات ساعت 8 صبح روز 2 مارس از شرق دور شروع شد و ساعت 21 وقت مسکو در کالینینگراد آخرین منطقه غربی روسیه انجام می‌یابد. روز 2 مارس برای 109 میلیون مردم حق رای روسیه 96 هزار قطعه انتخاباتی فعال شد. صبح روز 2 مارس رئیس جمهور فعلی روسیه ولادیمیر پوتین همراه با خانومش در یک از حوزه‌های انتخاباتی مسکو و دیمیتری مدودف وارث ولادیمیر پوتین در دیگر قطعه انتخاباتی همراه با خانومش رای دادند. معلوم نیست که پوتین و مدودف با جانبداری از کی رای دادند، ولی اتفاقا هر دو پس از به صندوق رای سرازیر کردن برگه‌های رای در ملاقات با روزنامه‌نگاران درباره آب و هوای فورم روز یکشنبه صحبت کردند.
Настроение праздничное, хорошее. И вот Людмила Александровна сказала, что когда мы из дома выехали, дождь идет, это хороший пример.
ولادیمیر پوتین میگوید در مسیر حرکت به قدعه انتخاباتی ما زیر ریزش باران اومدیم که فال نیک خواهد بود. دیمیتری مدودف هم از همین دیدگاه صحبت کرد. و اما تحلیلگر سرشناس مسائل انتخاباتی رئیس مرکز اطلاعات سیاسی روسیه الکسی موخین بر آن است که هر دروغی که دو نفر در یک چایخانه میگویند بر ضرر مردم است.
Я полагаю, что все сказанное, что должно было определить на ближайшее время развитие России и что зависит от ее президента, уже сказано. Дмитрий Медведев дал все обещания, Владимир Путин дал тоже все обещания, и по сути теперь все идет по плану.
در حالی که کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه از جریان آروم انتخاباتی خبر می دهند، رئیس حزب کمونیست گنادی زیوگانوف یکی از مدعیان کرسی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد در رابطه با بی‌عدالتی هایی که مشاهده کرده است با دادگاه عالی شکایت خواهد کرد. ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه قبلا اعلام کرده است که اگر در جریان فعالیت های انتخاباتی بی‌عدالتی مشاهده شود، ریش خود را میتروشد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
در برابر این که امروز انتخابات ریاست جمهوری در داخل روسیه جریان گرفت، اینچنین در خارج این کشور برای بیش از 1.5 میلیون شهروند روسیه نقطه های رایدهی باز بود، از جمله در جمهوری های آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی، جمهوری های بالتیک. در قلمرو این کشورها صدها هزار شهروندان روسیه کار و زندگی میکنند. در تاجیکستان امروز طبق اطلاع سفارت روسیه چیزی در حدود 20 هزار شهروند این کشور زندگی و امکان امروز شرکت در انتخابات را داشتند. اما سوالی که حالا برای ما مطرح است این است که تا کجا شهروندان تاجیکستان از تحولات سیاسی روسیه مشاهده میکنند و آیا از نتایج انتخابات کشوری که خود را چون شریک استراتژی دوشن به معرفی میکند چی انتظار دارد؟ این سوال بود به تحلیلگری سیاسی رشید غنی که گفت برایش نتیجه های انتخاباتی روسیه غیر منتظره نخواهد بود و وای به پیروزی دمیتری مدودف مطمئن است.
از بس که نظام اداره‌داری در روسیه شبیه نظام اداره‌داری در مثلا کشور آسیا مرکزی هست، کدام یک شبهه‌ای در آنی که مدودف سرور دولت می شود اصلا وجود ندارد، زیرا کسی که در نظام سیاسی روسیه پورا مسیطر است، پورا همه بخشوی آن را، همه پهلوی آن را اداره‌داری میکند، تاییدگر مدودف می باشد، سرور نوی کشور روسیه می شود. یعنی اون شک و از ابتدا نبود و الان هم نیست.
اما تا کدام اندازه با کشورهای مثل تاجیکستان و دیگر جمهوری های قلمرو سابق شوروی نامزدی مدودف مناسب است از جهت مثلا سمتگیری های سیاسی این دولت ها در روابط با روسیه؟
یک چیز است، به هر حال مدودف خودش را همچون لیبرال معرفی میکنه، تا اندازه همطور هم است و ما از تجربه خودمون میدونیم که هرگاه که در سری روسیه شخصی مایل و عقاید لیبرالی و سیاست لیبرالی هست، چندان برای جمهوری آسیا میانه و خصوصا برای تاجیکستان خوب نمی باشد. از اون لحاظ که مردمی که عقیده های غیر لیبرالی را تایید میکنند اکثرا مردمی دولتگرا میباشند، یعنی مثل رؤسای جمهوری تاجیکستان دولتگرا میباشند و به اندازه معین واقع نگر هم میباشند. و ما میدونیم که تنها به سر قدرت آمدن رئیس جمهور پوتین امکانیت پیدا شد که مثلا این یا آن طرحهای اقتصادی و مرحله تطبیق داخلش شد. خب حد اقل همون طرحی مثلا سانکتودیت عملی گشت. در دوره که لیبرال‌ها در سر قدرت در روسیه بودن، این چیزها رو مثلا تصور کردن هم غیر امکان بود، زیرا اونو از لحاظ عقایدی با نظامی که در کشور آسیا مرکزی مستقر گشت مخالف بودند. از بس که در روسیه در عهد پوتین نظامی شبیه به نظامی کشور آسیا مرکزی مستقر گشت، بعد مناسبت ها بین دولت روسیه و کشور آسیا مرکزی یعنی نو طبیعی تر گشته بودند.
بله، اما از طرف دیگر آنهایی که به روابط فعلی تاجیکستان و روسیه نگاه میکنند، آنها بیشتر نظری یا برداشت انتقادی دارند، بخصوص راجع به آن همون طرحهای اقتصادی که شما گفتید، راجع به مسئله های مثل مهاجرت، یعنی مسئله های بسیار دردناک برای تاجیکستان و برای روسیه، آن بخشهایی که چون فشنگ برای افزایش فشار بالای جمهوری ها استفاده می شود. در این رابطه شما چی میگید و به اندیشه شما آیا مدودف در این برنامه ها، در این سمتگیری ها آیا تا کجا می تواند دوست تاجیکستان باشد و یا برعکس؟
در اینجا یک چیز از فرق کردن در کار است، یعنی حساب و کتاب های سیاسی مرحله‌ای و بعضی حسابات های بنیادی. ببینید مدودف چندان موجه به نظر می رسد چندان موجهی مثلا مبلغ گذاری های سیاسی نیست و بیشتر قیده صرف فایده اقتصادی رو پیش می‌دارد. اگر در یاد داشته باشیم سال 2006 بود به فکر من، از میدیف پرستن در وابسته به قضیه روغونو و شرکت روسال دو فکر بود، یکی آنی که باید تطبیق برنامه روغون از بودجه تمویل گردد و دیگری آنی که همون تعریفی روسال میخواست، یعنی از لحاظ صرف تجارتی. میدیدی در اون وقت گفت که نشان داد که او طرفدار فکری است که روسال آن را پیش می برد. چندان متوجه به عملی گرداندن این لایحه متوجه نبود. از همون وقت شخصا من در شکر بودم که تا کدام اندازه به سر قدرت آمدن میدیدی به تاجیکستان فایده آور می باشد. بس که پوتین از لحاظ تربیتش، از لحاظ خدماتیش بیشتر در ساختارهای کار میکرد که همیشه منفیت دولت رو و ساختارهای دولتی رو در مد اول میگذاشت، ما میبینیم که چندین کار رو به هر حال حل و فصل گشته بودند. اگر میدیو به سر قدرت آید، البته در این چیز شکر کردم که تا کدام اندازه او آماده میگردد برای مثلا همکاری های جدی با تاجیکستان در راستای تطبیق لایحه های اقتصادی. ولی چیز دیگر هم هست.
اما شما خوشبین نیستید.
از بس که سروزیر پوتین می شود، شاید در اینجا یک چیز خطی، یک مشی وسطی شاید پیش گرفته شود. به هر حالی من چندان در همین وقت و ساعت با در نظر داشته اون افکاری که در سری رئیس جمهوری نوی که در سری خود را میرد در روسیه، افکاری که مثلا برایش خاص بود در سال 2006، چندان خوشبین نیستم که مناسبت های اقتصادی با جمهوری تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان و روسیه در مسئله عملی گرداندن پروژه های اقتصادی استراتژی در این مسئله چندان خوشبین نیستم. خب شاید بعد که شخصی که به کرسی و مسند رئیس جمهور میشند، عادتا یک تغییرات در فکر و تصمیم گیری و روح میدید. عجب نیست که بعد از اون که مدودف شخصی اول در روسیه میشد، شاید رسیدگی هاش نسبت به برنامه های سطحی تاجیکستان کمی تغییر میفته باشد.
تحلیلگر سیاسی رشید غنی در صحبت با مجله شامگاهی رادیو آزادی راجع به انتخابات روسیه و سمتگیری های مینبعده سیاست این کشور در برابر تاجیکستان در صورت پیروزی دمیتری مدودف صحبت میکرد. طوری تاکید شد مخالفین و منتقدان کرملین از آغاز معرکه انتخاباتی با اشاره به محدودیت ها و بهانه های پیشاورده مقامات انتخاباتی این کارزار سیاسی را یک بازی نامیدند که برای سر قدرت آوردن شخصی مورد نظر پوتین تشکیل میشود. و ببینیم حالا چیزی که در صحنه سیاسی جمهوری ارمنستان یک متفق دیگری روسیه به نظر می رسد. انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز 19 فوریه با پیروزی شخصی مورد نظری رئیس جمهوری کنونی روبرت کوچاریان نخست وزیر سر سرکیسیان انجامید. اما نیروهای مخالفین به رهبری لیون تر پتروسیان مقامات را در تقلب نتیجه های انتخابات عیددار کرده، طی 11 روز اخیر به نشان اعتراض از نتیجه های انتخابات در میدان مرکزی پایتخت یریوان گردی همایی ها تشکیل کردند. درگیری های میان نیروهای پلیس و اعتراضگران شب گذشته با مرگ 8 نفر و جراحت 33 تن دیگر انجامید و رئیس جمهوری کوچاریان در کشور حالت اضطراری را جاری کرد. حالا در صحبت با ما مردوز سوغوم رئیس پیشینی بخش ارمنی رادیوی آزادی حضور دارد که آخرین تحولات ارمنستان را از او سوال میکنیم.
امروز در یروان وضع فوق‌العاده ادامه داره. نیروهای ارتش و پلیس در مرکز شهر متمرکز هستند. تظاهرات جدیدی شروع نشده است، به دلیل اینکه ساعت 4:30 به وقت محلی امروز رهبر اپوزیسیون رئیس جمهور سابق آقای تر پتروسیان به همخواهان خودش گفت که تظاهرات را اتمام بدن و برگردن به خانه ها و خیابان ها آرام شد.
اما با این وجود ارمنستان یک شب پرخشونت را پشت سر کرد.
بسیار شب بدی که از 1996 تا کنون اتفاق نیفتاده بود. در اون سال هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری آقای تر پتروسیان متهم به تقلب در انتخابات شده بود و اپوزیسیون آن زمان 30-40 هزار نفر در خیابان ها بودند.
آقای سوغوم، سوال بسیار مهمی که در این شب و روز مطرح است این است که تظاهرگران به چی امید دارند، چون نتیجه های انتخاباتی که روز 19 فوریه برگزار شد حاکی از برندگی سرج سرکیسیان بود و نتیجه های این انتخابات را هم جامعه بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتراف کرد و گفت که در مجموع مطابق به معیارهای دموکراتیک گذشت و از روی حرکات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هم معلوم است که آنها از حکومت فعلی و حکومت آینده سرج سرکیسیان پشتیبانی خواهند کرد. امید تظاهرگران به چی است؟
ملاحظات شما همه خیلی درسته. توضیح بدم خدمت شما که در اروان تر پتروسیان شاید 200 هزار رای کسب کرده، شاید 40% آرای اروان را. از این 200 هزار نفر که به آقای تر پتروسیان رای دادن، حدود 20 هزار نفر اونهایی هستند که واقعا به یک دلیل یا دلیل دیگری از حکومت کنونی بسیار نفرت دارند و این 10-20 هزار نفر هستند که در این 2 هفته گذشته در واقع تمام شرکت کنندگان تظاهرات بودند شبانه روز. اینها البته فکر نمی کنم که امید دارند که با تظاهرات خودشون نتیجه انتخابات عوض شود، ولی می خواهند که یک انتخابات آرام را برای دولت کنونی امکان پذیر نباشه. و رهبرانی که در رأس این تظاهرات بودند، از خود آقای تر پتروسیان تا مقامات سابق دولتی که همکاران وی بودند 10 سال پیش 12 سال پیش، اونا هم همچنین مخصوصا رفتار آقای کوچاریان رئیس جمهور کنونی و رئیس جمهور جدید آقای سرکیسیان را در سال 1997-98 فراموش نکردند. اون زمان آقای کوچاریان، آقای سرکیسیان با وزیر دفاع سابق که کشته شد در 99، آقای وازگن سرکیسیان همدست شدند و آقای تر پتروسیان را ریاست جمهوری بیرون آوردند. یک نحوی بعضی وقتا از سخنرانی های وی من تصور می کنم که لحن انتقام بسیار شدید است.
تشکر. تحلیلگر مردو سوغوم راجع به تحولات اخیر ارمنستان به ما معلومات داد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون رو می آریم به تحولات اخیر تاجیکستان. حزب وحدت این کشور از سازمان های سیاسی غیر رسمی این کشور از سال های 2002 به این سو تلاش دارد در وزارت عدلیه ثبت نام و همینطور فعالیت خود را در صحنه با راه قانونی پیش برد. تلاش های مکرر این حزب جهت ثبت نام تا این سال ها نتیجه به بار نآورده است، اما اینک خبر می رسد که مسئولان حزب وحدت باز هم اسناد خود را به وزارت عدلیه پیشنهاد کردند. همکارم عبدالقیوم قیومزاد گزارش می دهد.
برای بار هفتم است که حزب وحدت تاجیکستان جهت دریافت اجازه رسمی فعالیت در صحنه سیاسی به وزارت عدلیه سند پیشنهاد میکند. بار نخست مسئولان این سازمان سیاسی بعد برگزاری انجمن اولین مؤسسانشان در ماه مارس سال 2002 در شهر دوشنبه اسناد خود را به اداره ثبت نام احزاب سیاسی و اتحادیه‌های اجتماعی وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بودند. این اسناد به دلیل آشکار شدن نواقص و نارسایی‌ها از سوی وزارت عدلیه به مسئولان حزب وحدت پس گردانیده شد. مسئولان حزب وحدت گفتند تا برگزاری انجمن دوم این حزب در ماه می سال 2006 و بعد آن نیز وزارت عدلیه با دلایل مختلف از ثبت نام این حزب خودداری کرد. حکمت الله سیدوف رئیس حزب وحدت تاجیکستان اعتراف کرد که آشکار گردیدن اشتباه و نواقص در مدارک پیشنهادی او از سوی کارشناسان وزارت عدلیه اساساً درست است، اما اشتباهات نظری در جای استقامت حضور نداشتن صاحبان امضای جانبداران او به هنگام تفتیش وزارت عدلیه با آن خاطر صورت میگیرد که برخی از این افراد در این هنگام در مهاجرت مهنتی به سر میبرند و او نمیتواند سد راه برخی از جانبدارانش که برای دریافت روزی مهاجرت مهنتی را اختیار میکنند شود. آقای سعیدوف گفت اطمینان دارد که در سندهای پیشنهاد کرده و این نوبت خطا و نقص نخواهند یافت و دلیل پافشاری او و جانبدارانش برای ثبت نام این بوده است که میخواهد با راه قانونی وارد عرصه سیاسی بشود و به پندار آقای سعیدوف جامعه تاجیک برای سازمان سیاسی چون حزب وی نیاز داشته است.
به همگو معلوم است که مثل حزب در اساس عقیده ساخته می شود. حزب وحدت با هم خلیگی که مثل در جامعه یعنی در نظر همون جانبداران و خود ما و ریاستی که ما مثل این حزب رو تاسیس دادیم خیال میکنیم که یک خلایی که مثل در بین مردم یعنی نامتحدی مردم از جهت فرهنگی و محلی و ملی که هست همین هست باعث شدن که ما به همین تاسیس یه حزب دست دانیم. به همین ها چون اول کم بودن حاضر هم به درجه عالی همین نوباوری محل ها منطقه ها ناحیه ها به اوج کمالات رسیده است.
در همین حال دولت سلیمانوف سردار اداره ثبت نام احزاب سیاسی و اتحادیه های اجتماعی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت دریافت نکردن اجازه رسمی فعالیت هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد و اگر اسناد این حزب در چهارچوب قانون پیشنهاد شده باشد حتما ثبت نام می شود.
وحدت تاجیکستان برابری سید حکمتلو من مدت 5 سال است که هر سال به وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان حجت رو پیشنهاد میکند. در وقت گذراندن سنجش از طرف کارمندان ریاست کمبودی های جای داشته در حجت های تاسیسشان معین کرده میشد. ما حال حجت را تحت بررسی قرار میدهیم. مدت من همین به قیدگیری 30 روز است موفق قانون. در مدت 30 روز بعد ما با جوابش به همین راهبر حزب یعنی سید حکمتلو برمیگردونیم. میبینیم که تا چی اندازه در مدت همین سال طولانی همو رویخط طرفداراش و جانبداراش را بگیم تا چی اندازه حقیقت دارد یا که نه.
حکمت الله سعیدوف رئیس حزب وحدت تاجیکستان گفت موقع حزب او مرکزگرایی است و در راه مبارزه با فساد، محلگرایی و تأمین وحدت ملی با همه نیروهای سیاسی همکاری خواهد کرد و پندار آقای سعیدوف در حال حاضر تلاش های حکومت جهت کاهش فساد در مقامات و رهایی جمهوری از وضع بحرانی ثمره خوب نداده است. ضمناً حزب ترقیات تاجیکستان یکی دیگر از احزاب غیر رسمی این کشور از سال 2003 بدین سو نتوانسته است اجازه رسمی فعالیت را از مقامات دریافت کند. اما موقع این حزب که رهبری آن را سلطان قوتوف رئیس پیشین کمیته انداز تاجیکستان بر عهده دارد مخالفت با دولت است. فعلا رستم فیضیوف معاون رئیس حزب غیررسمی ترقیات با اتهام تحقیر شخصیت پرزیدنت تاجیکستان در محبس به سر میبرد. در حال حاضر در صحنه سیاسی تاجیکستان 8 حزب سیاسی عمل میکند که از این میان حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری پرزیدنت امامعلی رحمان اکثر کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و دو حزب دیگر کمونیستی و نهضت اسلامی یکی 3 و دیگری 2 وکیل در مجلس نمایندگان دارند که ریاست آنها را شادی شبدولوف و محیدین کبیری بر عهده دارند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش تازه حزب وحدت یک سازمان سیاسی غیر رسمی با هدف دریافت اجازه رسمی فعالیت و در نهایت یک خبری که شاید اکثر هواداران فیلم گرجی را غمگین کند. در تفلیس امروز هنرپیشه معروف سینما و تئاتر سافیکو چاوریلی در سن 71 سالگی درگذشت. نزدیکان خانم چاوریلی میگویند که وی ماهای اخیر شدیداً بیمار بود. در تمام مدت زندگیش این زن روشندل و هنرمندی با مهارت بیش از 150 نقش آفریده است. نمایشنامه‌های مثل شرشلفم یا در جستجوی زن توبه یا پکایانیه برای تماشابین تاجیک هم خوب آشنا است. سال 2000 خانم چاوریل همراه با شوهرش تئاتر یک هنرپیشه را تشکیل کرده است. همسری و کت مخردزه از معروفترین شارحان ورزشی تلویزیونی دولتی شوروی بود. و با اظهار تسلیت به هواداران این هنرپیشه محبوب، نشر اول مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد. بعد یک پاره آهنگ مجله تحلیلی چشم‌انداز تقدیمتان می‌شود.